ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. ایران میگوید فایل صوتی منتشر شده از مکالمه یک خلبان با برج مراقبت در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی محرمانه است. رئیس جمهور اوکراین میگوید ایران از لحظه اول در جریان شلیک موشک به هواپیمای مسافربری بوده است. خسرو صادقی بروجنی روزنامه‌نگار به 8 سال زندان محکوم شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری میگوید فایل صوتی منتشر شده از مکالمه خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت در مورد شلیک موشک به سوی هواپیمای اوکراینی محرمانه بوده است. در این فایل صوتی خلبان پرواز هوایی آسمان به زبان فارسی به برج مراقبت میگوید که شاهد نور شلیک موشک و همچنین انفجار پس از آن است.
الان ما نورش رو میبینم از اینجا.
چیزی به ما گزارش نشده. چجوریه نورش؟ به چه صورتیه؟
نور موشک دیگه.
به سمت شرق یعنی حرکت نمی کنم.
شاید نه از اونجا بلند شد. یعنی همچی چیزی
بر اساس فایل منتشر شده، برج مراقبت 9 بار تلاش می‌کند تا با خلبان هواپیمای اوکراینی ارتباط بگیرد ولی پاسخی دریافت نمی‌کند. حسن رضایی فر، مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، به خبرگزاری مهر گفته است که این فایل از مجموع اسناد محرمانه‌ای بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته است. به گفته این مقام، سازمان هواپیمایی ایران این اقدام اوکراینی‌ها سبب شده ایران دیگر هیچ سندی به آنها ارائه ندهد. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با تایید این فایل صوتی گفت مقام‌های ایران بلافاصله به مکالمات ضبط شده دسترسی داشتند. به گفته ای آقای زلنسکی این فایل نشان می‌دهد که طرف ایرانی از ابتدا خبر داشت که هواپیمای اوکراینی با موشک سرنگون شده است. رئیس جمهوری اوکراین با تأکید دوباره بر بازخوانی جعبه‌های سیاه هواپیما در کیف گفت برای ما بسیار مهم است که این جعبه‌ها به اوکراین منتقل شود. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین در مسیر تهران کیف بامداد چهارشنبه 18 دی تنها چند دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه تهران با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سقوط کرد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. شعبه دوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، خسرو صادقی بروجنی روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه کار و رفاه اجتماعی را به تحمل 8 سال زندان محکوم کرد و همچنین 8 تن از نویسندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی به زندان‌های طولانی مدت و تبعید محکوم شدند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری روز یکشنبه خبر داد که 8 تن از امضا کنندگان نامه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی شده بودند به حبس‌های طولانی و تبعید محکوم شدند. آقای آقاسی در گفتگو با رادیو فردا در همین باره گفت
آقای خواستار به 16 سال حبس محکوم شده با 3 سال تبعید به شهر و 3 سال هم ممنون خروجی. آقای محمد نوریزاد به 15 سال حبس محکومیت پیدا کرده و 3 سال تبعید به بیهه. و آقای محمد حسین سپهری و خانم فاطمه سپهری که خواهر برادر هستند، هر دوی اینها به 6 سال محکومیت به 7 سالشون تعیین شده.
و ما برای تحلیل این خبر از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس دعوت کردم که با ما روی خط باشن. آقای علیجانی به شما سلام میدم و ممنون که دعوت من رو پذیرفتین. آقای علیجانی بفرمایید چرا حکم‌ها اینقدر سنگینن؟
با سلام. ببینید این 4 مجموعه 14 نفره‌ها که هم خانم‌ها بودن و هم آقایون آمدن بدون لکنت زبان حرف حق رو زدن و آدرس درست رو دادن که ریشه مشکلات مملکت آقای خامنه ایه. اینها شهروندان آگاه و پیشگام جامعه ما بودند. و این حرف حق رو با شجاعت مدنی زدن، هرچند خوب راه حلی نداشتن ولی فضا ایجاد میکنن، سقف مطالبات رو بالا میبرن. در ادبیات دینیمون هم ما داریم که این افضل الجهاده، یعنی بالاترین جهاد گفتن کلمه حق پیش رهبران ستمگره. و این احکام سنگین در واقع روش النصر به روبیست که حکومت از ابتدای انقلاب به ویژه از دهه 60، حالا یه موقع برای گروه های سیاسی به قول خودشون گروه حکا به کار می بردن که شکنجه جسمی و روحی و اعدام و زندان های طویل المدت بود، حالا برای همه شهروندان مملکت به کار می برن. اما اینها پیشگامانی بودند که استعفای آقای خامنه‌ای رو مطرح کردند و ما در همین آذر و دی ماه امسال دیدیم که این شعار به شعار کوچه و خیابان تبدیل شد. به قول عیسی مسیح به یاراش میگفت که حرفی که از گفتن اون در پستوی خونهاتون هم هراس دارید، فردا در کوچه و برزن فریاد خواهد شد. اینا این مسیر رو باز کردند، هزینه‌ش رو دارن میپردازن و اونها هم جریان ولایی حاکم، جریان نظامی امنیتی حاکم هم میخواهد فکر میکنه با ارعاب بتواند این مسیر رو و این گفتمان رو و این شعار رو در واقع خفه بکنه. ولی تکرار اون در اعتراضات امسال نشون داد که این جواب نمیده و این شعار همچنان داره به شعار ملی تبدیل میشه.
آقای علیجانی شما اشاره کردین خودتون هم، ولی میشه یکم بیشتر بگین ترکیب این افراد، کسانی که خواستار استعفای آیت الله خامنه ای شدن چه کسانی بودن و اینکه چرا بازداشت شدن؟
اینا یه ترکیب جالبی تو اینا هست. اولا اینها شهروندانی هم که ادعای سیاسی ندارن، حالا بجز تک توکی بینشون، معلم هستن، کارگر هستن، زن خانه‌دار هستن و جالبی که بخشیشون بچه های جبهه رفتن. ببینید آقای عبدالرسول مرتضوی که یک حکم سنگین 26 ساله بهش دادن، ایشون جانباز جبهه است. آقای مهدوی فر حالا تو این احکام جدید اسم ایشون نیومده، ایشون بارها بازداشت شده و یکی از دلایلی که آقای مهدوی فر خودش قواس جبهه بوده، ظاهرا پسر امام جمعه است، اینها یه عقبه‌ای در بین بچهای جبهه رفته دارن. افراد دیگری آتش نشان هستن، آقای خواستار معلمن، اینا الان بیمارن خیلیاشون، آقای نوریزاد بیماری شدیدی داره. به هر حال این مجموعه ترکیبی است از جامعه مدنی و شهروندان مختلف کشور ما و این حراسی که دارن و این حکم سنگینی که با آقای عبدالرسول مرتضوی دادن، چون ایشون فایل های صوتی پخش کرده بود، مطالبی رو مطرح میکرد و به عنوان یه جانباز جبهه و جنگ میگفت من نمیذارم دیگه از ماها سوء استفاده بشه و عامل دلیل اصلی اسارتشون مسئولین جمهوری اسلامی و خود آقای خامنه‌ای میدونست. حالا اینها به قول اون در عهد عتیق یهوه که خدای خشنی هست میگه باید هفت پشت این خاطیان و کافران مجازات بشن، اینا رو میخوان هفت پشتشون رو مجازات بکنن. ولی آقای خواستار چند بار بازداشت شده، آقای نوریزاد چند بار بازداشت شده، آیا این احکام سنگین جواب داده؟ نداده. و از غذا مرتب این داره بس پیدا میکنه تو خانواده هایی که فرزند شهیدن، همسر شهید هستن، بچه های جبهه رفته هستن و این نشون میده که پوسیدگی تا اعماق حکومت داره پیش میده.
آقای علیجانی لطف میکنین این سوال رو کوتاه جواب بدین. تناقضی هست بین گفته های آقای خامنه‌ای که میگه اشکالی نداره اگر از من انتقاد کنن، با حکمی که قوه قضاییه ایشون میده به این افراد، این رو چطور شما ارزیابی میکنید؟
ببین همین حکم اگه ما مقایسه بکنیم با حکم آقای سعید مرتضوی، ریاکاری آقای خامنه‌ای روشن میشه. یعنی تظاهر و ریاکاری بخشی از زر و زور و تزویر حاکم بر ایرانه. آقای خامنه‌ای که سنگ مستضعفین رو به سینه میزد، تو آبان ماه اومد شلیک کرد به صدها نفر از این مستضعفین رو کشت. آقای خامنه‌ای که شعار ضد آمریکایی میداد، حمله موشکی به آمریکا رو عین الاسد و با آمریکایی‌ها هماهنگ کرد. آقای خامنه‌ای که ادعای اخلاقی میکرد، آمد چند روز دروغ گفت به مردم در رابطه با افتادن زدن هواپیمای اوکراینی و کشتن 176 نفر. این نشون میده که آقای خامنه‌ای در علن، در آشکار چیزی میگه ولی در پشت سر چیز دیگه عمل میکنه. بله. و این نشون علامت پوسیدگی حکومت و علامت مسئله داری کسانی است که حتی ولایی بودن و دیگر طرفدار آقای خامنه‌ای نیستند، بلکه جلوی او ایستادن.
سپاسگزارم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. نیست و اما بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تلفات پرندگان در تالاب میانکاله در شرق استان مازندران با وجود اینکه سازمان دامپزشکی این استان از توقف تلفاتش خبر داده، همچنان ادامه داره. با گذشت نزدیک به 2 هفته بعد از انتشار این خبر، هنوز تالاب میانکاله حال هوای خوشی نداره و همچنان لاشه‌های پرنده دیده میشه و بحث و گمان پیرامون دلایل مسمومیت. در گفتگویی که با اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست، داشتم، از او درباره علت مرگ و میر این پرندگان و ادامه آن پرسیدم.
برای اینکه بفهمیم که ریشه این مسئله کجاست، یه نگاهی به تاریخچه این میانکاله بندازیم. سال 1373 بین محیطبانهای محیط زیست و نیز برخی از صیادان اختلاف ایجاد شد، رفتن تور اینها رو ضبط کردن، نذاشتن صید بکنن و اینها سم ریختن در داخل برکه اصلی و اونگر ماهی کشته شد که اینها ایجاد عفونت و بوی بد کردن و هلیکوپتر رو آمدن و رفتن این ماهی ها رو جمع‌آوری کردن. این یکی. دوم این که فرهنگ ریختن سم در بین افراد میانکاله، بین طبقات مختلفی که میانکاله رو به کار میبرن، منان سیاد های ماهی، شکارچی ها، کشاورزا، دامدارا، گاومیشدارا که بهشون عرب میدن، از یه طرف زن محیط زیست همیشه مطرح بوده. مثلا اگه یه محیطبانی با کسی بد رفتاری میکرد، میرفتن پیش مدیر کلش میگفتن اینا عوض کن و الا ما سم میریزیم. بنابراین ملاحظه بفرمایید که احتمال این که بوتلیز در داخل ریشه پوسیده مثلا میزارها و گیاهان تشکیل بشه و بعد پرندگان یه منطقه مانند گلوگاه برن اونجا و همگی در ظرف یه روز دو روز بخورن به طوری که 5000 بال از اینا مسموم بشه، شما بگید چقدر کمه. در حالی که خود کسانی که این مسئله بوتلیز رو ادعا کردن و عنوان کردن، الان شک دارن میبودن که سم عمدی، مسموم کردن عمدی بیشتر محتمل هست. بنده هم معتقدم که احتمال مسموم شدن اینها بسیار کمه. سم ریختن و هنوز هم ادامه داره.
همچنان اختلاف نظر وجود داره، میگن دلایل مختلف هست، از جمله دو موردی که شما در واقع بهش اشاره کردید، بوتلیز یا اینکه سم، یعنی عامل انسانی. اما هیچ گونه آزمایش قطعی نشده، یعنی مسئولان چرا تا الان نمیگن علت چیه؟
تمام شواهد بر این نکته تأکید دارن که اینها سمه. ببینید، بنده این کار رو تو آمریکا و اروپا انجام میدادن، پرنده های مسموم رو ما معالجه میکردیم. فضله اینها زرجن میشه یکی، و وقتی هم که اونجایی که میفتن و میرن از دهانشون یه مایه زرجن میاد، این نشان دهنده فساد دستگاه هاضمه اینها هستش. کمان اینها وجود داره، ولی بعد این که ابراز بکنن، ببینید مسئله آزمایشگاه فقط و فقط یه روز حتی اکثر طول میکشه که تعیین بشه. یعنی بنده شک دارم که هیچ وقت مقامات دامپزشکی یا لابراتوارهای مستقل بیان و این رو اعلام بکنن.
آقای کهرام، پس به نظر شما علت این لاپوشونی و پنهانکاری چیه؟
به خاطر اینکه شغل و مقام و میز و موقعیت و صندلیه که ادهی به این بستگی داره و بهتره که همه مسئله بوتلیز رو عنوان بکنن. صلاح در اینه ما داریم که دروغ و مصلحت آمیز به هز راست به فتنه انگیز خانم مشخص بشه که سم کاشی شده و کار پلیسیه. پلیس باید بره تحقیق بکنه، مثلا ببینید چه اختلافاتی بین چیا ایجاد شده و چطور مبادرت به این کردن، چه نوع سمی بوده. اون وقت مثلا از دست سازمان محیط زیست و دامپزشکی و استانداری خارج میشه. این مثلا پلیسیه و خیلی ها دستشون رو میشه، آبروشون میره و نمیخوان چنین چیزی باشه، لذا به لاپوشانی اکتفا میکنن.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست: تالاب میانکاله یکی از محبوب ترین نقاط برای پرندگان در زمستان که این روزها شده محلی برای تلف شدن این پرندگان مهاجر. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر با رادیو فردا بمانید.